مارک از بی‌تفاوتی ریشخندآمیز خالش در پذیرفتن امتناع وی آزرده شد و پس از یک چند تفکر انگیزه های مبهمی برای نگران بودن در آن یافت، توطئه‌ای بر ضد آزادی خود و در نتیجه باز بیشتر به دفاع از آن تحریک شد. ولی کارش سخت بود، زیرا دشمن از جایی سر می رسید که انتظار آن نداشت. هیچ کس جز خود او توطئه نمی کرد. مارک مطلقاً نمی‌دانست درباره زندگی خود چه تصمیم بگیرد و با این همه تصمیم فوریت داشت. زندگی کنونی تاختن برای دست یافتن به مشاغل است. هر شغلی از آن کسی است که خود را روی آن بیاندازد. ولی آخر پیش از آن که شخص خود را روی شغلی بیاندازد، می‌باید انتخاب کرده باشد. نه، اول بگیر، وگرنه وقتی می‌رسی که میز غذا را برچیدند. اما اگر هیچ چیز از آنچه روی میز است چنگی به دلم نزند، در آن صورت جز آنچه در زیر میز ریخته است چیزی برایت نمی ماند. تو سگ خواهی بود. ترجیح می دهم همانطور که او گفت گرگ باشم، ولی این هم یک تجمل است. استثمار کنندگان، فرمان روایان روز این را به خودشان تخصیص می دهند. دیگران، کوچکتران، نصیبشان زندان است. کجا می توان شغلی یافت که به اندازه بر و دوش انسان باشد؟ در دکان لباس فروشی دیگر حتی یکی از این رخت کهنه ها نیست که به قامت این جوانان راست بیاید. برای پسر روشن فکر و تنگ دستی که گواهی نامه هایی در دست دارد، دانشگاه خریدار طبیعی کالای اوست. دیروز بود. او به نوبه خود می رود و به دیگران می آموزد، ولی امروز دانشگاه رو به نشیب دارد. دانشگاه گداست و گدایی خود را بی قرولند می پذیرد. این پذیرفتن را در گذشته بزرگ منشی اشرافی نام می دادند. امروز جوانان این نان کپک زده را از دهان بیرون می اندازند. دور هم نیست که آن را نان مردم بی سر و پا بنامند. با این همه به چنین بهاییست که دانشمندان بزرگ و با گذشت ما با کارهای خود بشریت را غنی ساختند. آری، ولی دست کم به چنین بهایی از استقلال خود دفاع می کردند. امروز از نوکری خیش دفاع می کنند. این سالهای جنگ نشان داده است که دانشگاه بهترین خدمتکار قدرت است. تنگ دست بودن و نوکر بودن، بی‌غرض بودن و چاکر معاب بودن برای طنز این جوانان پر زیاد است. آنان در تحقیرشان نسبت به ایدئالیسم میدان فراخی دارند و از سر ستیزه جویی لاف میزنند که باید ثروتمند و آزاد باشند و خواهند شد. وعده ما با آنان تا 10 سال دیگر. از آن 7 تن 2 تن نه به انتخاب خیش بلکه به ضرورت راه ناشاد دانشگاه را در پیش گرفته بودند. بوشار با خشم و کینه در حالی که دهانش را می جوید و مانند نریان مست شیهه می کشید، روش خونسرد و پرتنز و مصمم بیان که از اندیشه های خود، از بیابانهای ملال خود چیزی بروز دهد. راه برو دم نزن، اگر بایستی دیگر به راه نخواهی افتاد. ولی هدف کدام است؟ هیچ نمی دانم. آیا هدفی هست؟ شاید که آن را ضمن رفتن بیابم. اگر هم نیابمش از آن چشم می پوشم. مارک با دودلی یک چند همراهیشان می کرد، ولی عزم راسخ داشت که در نخستین پیچ جاده از آنان جدا شود. مادرش با آن که آزادش گذاشته بود او را بران داشته بود که هر تصمیمی که بعدها بگیرد اکنون از ورزیدگی خود در درس بهره جوید و در پی گرفتن لیسانس برود. در بازی او این ورق کم اهمیتی بود، ولی وقتی که ورقهای دست کسی این همه کم است، بهتر آن است که هیچ ورقی را به دور نیندازد. همچنین آنت بیان که چندان باور داشته باشد، در تعیین همچو هدفی فشار سلامت بخش چند ماهی می دید که در طی آن جان بی‌انضباط پسر خواهد آموخت که چگونه به تنهایی نخستین قدمها را بردارد. باری، مارک خود را برای امتحان آماده می کرد، اما نه تنها بدون ایمان بدان که امتحان را خواهد گذراند، بلکه همچنین بدون ایمان بدان که تا پایان ثبات خواهد ورزید. توجهش بیش از اندازه معطوف به انبوهی از چیزها بود. مگر او می توانست خود را در پستوی معلومات خاک گرفته‌ای که یک نفس هم زمان حال در آن نمی تراوید زندانی کند؟ در پیرامون او یعنی سراسر زمین اندیشه بیاندازه گسترش یافته بود. اگر او حتی با نگاهی سرسری خواسته باشد آن همه را در بر بگیرد، یک دم هم نباید فرصت را از دست بدهد، زیرا هیچ چیز مطمئن نیست. همه چیز سست و لرزان است. مردم بی فردا زندگی می کنند. فردا غرقاب های جنگ و انقلاب می تواند من را در خود فرو ببرد و آن وقت من خود را به ریاضت یک دستگاه آموزش کلامی محکوم کنم به نام کدام ایمان؟ من جز یک ایمان ندارم، دیدن و لمس کردن، بعد باور داشتن. اما این کار امروز نیست. برای امروز دیدن و داشتن و لمس کردن هر آنچه می توانم در چنگ بگیرم. در میان این جوانان اون تنها کسی نیست که دچار خارش اقران خورده پا و شوخ چشم توماس قدیس است. توضیح حاشیه: توماس قدیس یکی از 12 حواری عیسی که در برابر زنده شدن مسیح دیرباوری سختی نشان داد. ادامه متن: گرداگرد او سرگیجه راه پیمایی ماجراجویان اندیش است، ماجراجویان بینوایی که من رنگ رو رفته یک روزهشان را با پیش داوری هایش در همه اقلیم های زمان و مکان گردش می دهند و از بیرون به هیچ چیز نظر نمی افکنند مگر آنکه نگاهشان از درون به سوی پاریس و به گومگوهای آن برود. خودنمایانی که از دو قطب زمین تا خط استوا دک و پوزشان را برای خیابانهای پاریس بزک می کنند. کتاب فروشی های پس از جنگ پر از هرزگی نوشته های تکان دهندهشان است که بوی بار و بنزین، بوی قطارهای تندرو و رادیو می دهد. آنان پی در هم اندیشه در می دهند، هنر و سیاست و مابعد و طبیعه را کله پا می کنند و دین را برهنه می دارند. مست تا یک چهارم، بیان که به هیچ رو فریب خورده باشند. آمادند تا آنچه را که می ستایند یا به ننگ می کشند ریشخند کنند، در نیازشان به تغییر راست گویند و همچنین در پرخوری ارضا نشدهشان که دندان به هر چیزی فرو می برد اما لقمه دوم را از دهن بیرون می ریزد. دست ها تبدار، پاها تبدار، آتش به پشت. جهان، سراسر زمین، به صورت پرچانگی های هنری، ضمن تلگرام های جهانگردان، در بازار فرهنگنامه داستانگونه از برابر چشم ها رژه می رود. همه چیز تلمبار شده، هر کس از این تلمبار بر می دارد. پی در پی دست در آستین پوشاکی فرو می برند، پا را در دستگاهی فرو می کنند، این پر کوتاه، آن پر بلند و به دورش می اندازند. مفاهیم را بیان که بدان بنگرند کش می روند. چه کسی زحمت شناختن روح زنده ای را به خود می دهد که در جرفنای آن پیکر قارت گشته پرپر می زند؟ دنیا در برابر اندیشه همچون فیلمی می گذرد، با سرعتی فزاینده و شکلها روی هم می افتد. یکی در دیگری مستحیل می شود. هیچ یک از آنها را انگشت ها نگه نمی دارد، می گذارد که بی افتد. دسته های سار همه موستان را پاره پاره کرده اند، امسال دیگر شراب نخواهند انداخت. ولی سارها خاکستری‌اند، ابر انبوهشان فریاد برمی‌دارد. در چنین گردبادی می‌باید دست به تلاش‌های ابرمردانه زد تا بتوان اندیشه‌ای را دنبال کرد. بوشار پیشانی منقبض گشته خود را در این کار فرسوده می‌دارد. خون در برآمدگی‌های بالای دو چشم جمع شده، با سخت کوشی می خواهد خاک فشرده کتاب های امتحانیش را در مغز سفت خود فرو کند. یخبندان قطبی اتاق زیر شیروانی خود را حس نمی کند. در کلش آتشی افروخته دارد، اما معده پرتوانش زوزه سر می دهد. باید تا زمانی که مغز جیره خاکی را که برای آن روز معین شده است جذب کند پوزه گرگ را ببندد. در پایان کار دیگر زبانش از دهن آویزان است، همچون دیوانگان پایین آمده به کوچه می رود. در جستجوی کسی است که پول خوراکش را بپردازد. ورون را پیدا می کند، بی پرده می گوید: آمدم کمکت کنم که پول دزدیده را از گلو بیرون بریزی، من آن را به نام ملت پس می گیرم. ورون ابتدا بدان میخندد، میخواهد در مقام تحقیر براید. یک تکه استخوان میخواهی؟ آن دیگری پاسخ میدهد، گوشت میخواهم، استخوانهایت را به خودت وا میگذارم. ورون خندهی زورکی سر میدهد، ولی از غرور میکوشد چیزی از حال خود نشان ندهد. کسی که نقش کاتیلینا را بازی میکند، باید اوباش را سیر نگه دارد. توضیح حاشیه: کاتیلینا از اعیان روم که در سال 63 پیش از میلاد توطئه‌ای بر ضد جمهوری ترتیب داد و به همت سیسرون با شکست روبرو شد و کشته شد. ادامه متن: در این دم هنوز نمی‌توان دانست که اوباش نیروی آن نخواهند داشت که خود را بر فراز ویرانه‌ها برسانند. جامعه سرگشت است. کافی است که چند مرد پرنیرو و مصمم پیدا شوند تا پیش از آن که مدافعان نفس تازه کرده باشند از رخنه‌ها به درون آیند، ولی یگان رهبران آگاه در روسیه‌اند، در محاصره مانده، بی ارتباط با انبوه بی سر و پایان جهان که از ایشان بی خبرند. کلمانسو در کار آن است که با سربازان متفقین که چشمانشان را دروغ‌های مطبوعات او بسته اند، سدی در مرز رومانی و اوکراین پدید آورد. در باختر، پشتیبانان اجتماع فرصت آن خواهند داشت که از نو سازمان یابند. با این همه در این نخستین ماه‌های 1919، هوا به الکتریسیته انباشته است. ورون که از طریق محافل داد و ستد اطلاعات بیشتری در اختیار دارد، احتمال انفجاری را بو می کشد. او به اندازه کافی هوشیار هست که از آنچه خود می داند، جز چیزهایی که زیانی برایش ندارد، جز چیزهایی که بیشتر به حرف می کشند تا به عمل، با دوستان نزدیک خود در میان ننهد. او به هیچ رو فریبکار نیست، به هیچ رو ترسون نیست. هیچ یک از این جوانان چنین نیست. همه‌شان حاضرند جان خود را به رایگان از دست بدهند، به شرط آنکه مانند برادران بزرگتر خود، آن بدبخت‌ها و خودشان می‌گویند آن احمق‌ها، فریب خورده نباشند. ولی ورون به درستی نمی‌خواهد فریب انقلاب را بخورد، نه فریب ارتجاع را. اگر زیر و رو کردن جامعه احتمال موفقیتی در بر دارد، ورون به خوبی آماده است که جامعه را زیر و رو کند. اما اگر چنین احتمال موفقیتی نیست، او خود زیر و رو کنندگان را زیر و رو خواهد کرد. بد و به حالشان، تیز بر ریش شکست خوردگان. خار داشتن ضعیفان اصل اخلاقی امثال ورون است. بر ضعیفان است که زیر پاهای گنده اینان قرار نگیرند. ورون منتظر است که ببیند آیا پاهای گاوان وحشی موسکوی خواهد توانست رخنه‌ای به روی خود باز کند، و او در این انتظار همراه بوشار می رود تا در پاریس بر شکم انقلاب دستی بکشد. پر زمانی لازم ندارد تا دریابد که جنین مرده است، اندام‌های اساسی را کم دارد. در توده در هم آشفته این جوانان انقلابی یا کسانی که خود را چنین می‌نامند، حتی یکی نیست که آماده عمل باشد. برای برخیشان عمل چیزی است ساده، بسیار ساده، مشت کوبیدن. کوبیدن از هر سو بیان که نگاه کنی. برای دیگران عمل همانا بحث درباره اصول عقاید است و کارشان به این زودی پایان نخواهد یافت. شاید هم خودشان علاقه بدان ندارند. متعصب ترین هواخواهان اصول مرام از آنجا که وظیفه‌شان پاک نگه داشتن آن است، از عمل معافند. عمل همواره کم و بیش با سازش ملازمه دارد و اینان و آنان، هم مردان عمل و هم مردان تئوری، از واقعیت زنده، از سازمان عالی دولت‌های قلاسای امروزه، از دستگاه بازدم و گوارششان، از ضرورت هر روزه اقتصادیشان، از قوانین حیاتی که بر ششها و روده های این گارگانتوا فرمان رواست، پاک بی خبرند. این پسرهای بینوا، دانشجویان، کارگران یا سربازان از جنگ برگشته کجا و کی وسیله آموختن این همه را خواهند داشت؟ ورون اما با روده ها آشناست، با پول، با بانک، با داد و ستد و رفت آمد مداوم کارگاه بهره‌کشی، با ماشین‌های قلاسایی که پیوسته طبیعت را می‌جود و آن را از ماده خام به خوراک، به مدفوع و باز به خوراک استحاله می‌دهد. ورون با آن پوزه اردک ماهیوارش به این ساده لوحان گوش می دهد و نگاهشان می کند. خنده ای زیر جلی، ترحمی خونخوار. با این همه از آنان دست نمی کشد. هنوز نه. به وقت خود برتری بیچون و چرایش در این مسائل مقام فرماندهی را برایش تأمین خواهد کرد. ولی آیا فرصت آن پیش خواهد آمد؟ و او هیچ مطمئن نیست که این احمقها آماده اعتراف به برتری او باشند. خواهیم دید. فعلا او با گفته های مارکس آروغ می زند. بوشار را خورده برجوا می نامد. زیرا بوشار، این دهقان بچه، دهانش از گفته های پرودون پر است. توضیح حاشیه: پرودون، متفکر سوسیالیست فرانسوی به سال 1809 الی 1865. ادامه متن. بوشار که سر شوخی ندارد، یک دم نفسش می گیرد. پس از آن نعره سر می دهد و میان آن دو پیش چشم تماشاگران حملاتی سخت بر ضد یکدیگر و هر دو بر ضد جامعه در می گیرد. گویی که خود را دانتون و روبسپیر می پندارند که در مجلس کنوانسیون در ستیز و پرخاشند تا سرهای دیگران و از آن خیش را به زیر گیوتین بفرستند. توضیح حاشیه: کنوانسیون، مجلسی انقلابی که در 21 سپتامبر 1792 جانشین مجلس قانونگذاری شد و تا 26 اکتبر 1795 بر فرانسه حکومت کرد. ادامه متن. ولی ورون آنقدر ابله نیست که این بازی را باور بدارد. می باید بوشار بود تا همه چیز را به جد گرفت و او هرچه بیشتر سخن می گوید و برافروخته می شود، بیشتر در غرقاب جد خیش فرو می رود. سخنی که از دهانش برمی آید او را مانند بسیار کسان که آتش خود را به صورت دود بیرون می فرستند سبکبار نمی کند، بلکه متعهدش می گرداند. سخنش همچنان که در مردم بدوی فریادی است که ماهیچه را منقبض می کند و مشت را بالا می برد. به دیدن آن که او با چنان خشمی خود را بر نیزه پیکادور می دوزد، رضایتی اهریمنی به ورون دست می دهد. بیشتر تحریکش می کند و اگر در آن میان این سوسک گرفتار مانده در لاک خیش پیکادور را از اسب واژگون بیفکند، دیگر چه بهتر. نمایشی است دلنشین. توضیح حاشیه: پیکادور کسی است که سوار بر اسب و نیزه به دست در میدان گاو بازی با گاو نبرد می کند. ادامه متن. ورون برای آن که از نزدیک ببیند از رفتن به میدان سرباز نمی زند. او را نمی توان سرزنش کرد که می ترسد. او یکی از کسانی است که برای تظاهرات آغاز آوریل به یاد بود جورس سخت در تکاپوست و خود در آن شرکت می کند. مارک گذاشته است که بوشار او را به اجتماعات دانشجویان سوسیالیست انقلابی بکشاند. رفتنش به دانجا نامرتب است، کمتر هم از روی رغبت تا کنجکاوی. کنجکاوی اندیشه در او سودایی است که بدان نام وظیفه می‌دهد. به خواندن آثار مارکس می‌پردازد، اما خوب نمی‌خواند، ورق می‌زند. فردگرایی بی انضباطش در برابر ضرورت بی امان این ماتریالیسم تاریخی سرکشی می کند. بیهوده می کوشد تا من همه جاگیر خود را از راه ریاضت به فرمانبرداری وادارد. من در او کج خلقی می نماید. تنها با نوک بینی بی اعتنای خود چمن مارکسیست را لمس می کند. این برتری خاریزای عامل اقتصادی نسبت به عامل روحی او را به سرکشی وامی دارد. با این همه به تجربه باید بداند همو و هم مادرش که در افتادن با عامل اقتصادی به چه قیمت تمام می شود و باید آن را به حساب آورد. ولی او و مادرش از آن رمانتیک هایی هستند، کهنه منسوخشان بگوییم یا جاودانی، که انگیزه حقیقی زیستشان مطالبه استقلال روحی خیش است در برابر جبر هر گونه تقدیری که در فشارش می‌گذارد. هیچ معلوم نیست که آنان در هیچ جا و در هیچ زمان بدان دست یابند، ولی این را می‌خواهند. اگر چنین خواستی در آنان نبود دیگر خود نبودند و همین خود که چنین خواستی دارند اگر هم به شکست بیانجامد کافیست. حتی اگر سرنوشتی نابودش کند سرنوشت باید به حسابش آورد. این خواست واقعیتی است که به اندازه خود او میتواند دوام یابد. مارک در شرایط مناسبی نیست تا کتابهایی را بخواند که بازتاب خواهشهای او را به سویش بر نمیگرداند. چشمانش دشمنی میورزد. هنوز او از چنان درک والای عینی که در دوران پختگی مبارزان کار دیده در حضور دشمن بدان دست میابند به دور است. گفته خصم را تا به آخر گوش نمیدهد. در سخن او میدود و به او میگوید نه. ولی چیز دیگری هست. تنها این نیست که او از دنبال کردن اندیشه مخالف برای درست شناختن آنچه با آن مبارزه میکند سرباز میزند. با هر اندیشه هم که فهم آن از شنونده کوششی طلب می کند، کار چنین است. هیچ چیز را با پشتکار نمی تواند بخواند. دچار کوفتگی توجه است. اندیشه هش تب گرفته است. روی هیچ چیز نمی تواند ثابتش بدارد. 20 چیز خواندنی را در این حال شروع می کند، هیچ کدام را به پایان نمی رساند. در نخستین پیچ فصل، هوشش کوره راه دیگری در پیش می گیرد. از این کوره راه ها که با یکدیگر تلاقی می کنند چندان هست که اگر کسی توانسته باشد هوشش را برهنه ببیند، گویی سگ دیوانه است که چپ و راست در جنگل می چرخد و به درختان برخورد و پوستش خراش بر می دارد تا آنکه به پهلو می افتد و در چشمانش شراره های سرخ می رقصد. مارک بر لجاجت خشمگین بوشار و انضباط روش بی تفاوت و منظم، گویی همچون کاغذ نوت نویسی رشک می برد. آنان آنچه می کنند همون است که می کنند. بگذار دیگر چیزها منتظر نوبت خود باشند. ولی مارک حوست نمی کند که مانند آنان باشد. بوشار که روی شیار خود زحمت می کشد و دم بر می دهد، ترحمش را بر می انگیزد. نظم دقیق و ریش خند آمیز روش براشفتش می دارد. نمی تواند او را در کار عشق ورزیدن به تصور درآورد، ولی اگر روش این کار را بکند درست در دقیقه خواهد بود که در برنامه‌اش معین شده است و با همان قدم‌های بی تفاوت. مارک دلش می‌خواهد که او را از تخت خود به زیر اندازد. وقتی که دخترها در یکی نیستند در دیگری هستند، در آنجا با مفاهیم در هم میلولند. مارک با خشم تحملشان می کند. او که به هنگام جنگ به غرایز خود رها شده بود، زن را خیلی زود و خیلی به خامی شناخته است. هیچ چیز مانع او نبوده است. هیچ گونه خیشتنداری، هیچ پرده. ترد و سوزان، همچنان که در تشتی از سر به گداخته به هماغوشی در افتاده است و از آن سوخته و زخم دیده به در آمده است. پوسکنده مانده است. نیزه آرزو، سرگیجه و حراس شهوت را در جرفنای تن خود حفظ کردش. بدنش با عصبهای مرتعش همچون سیم ویولون به کمترین فشاری به لرزه می افتد. او که هوشی زود رس و تیز دارد، به خطر آن که با هیچ کس در میان ننهاده است پی می برد. چندان تنها مانده است و در چنان مدتی دراز که میپندارد مرد راستین باید خطرهای خود را برای خود نگه دارد و به تنهایی از خود دفاع کند. از این روست که اینک که در پاریس آزاد رها شده است و از نظر اخلاقی هیچ چیز نیست که بازش دارد، از برخوردهای جنسی همان گونه پرهیز میکند که از آتش. میترسد، نه از آن دیگری بلکه از خود. نمی‌داند که آیا پس از آن برخیشتن مسلط خواهد ماند و بسیار خوب می‌داند که نخواهد ماند و او که هیچ گرایشی به سوی ریاضت کشی ندارد و اخلاقاً بر آن می‌خندد، خود را بدان مجبور می‌کند، ناچار است و آن را پنهان می‌دارد. هیچ کس از آن بوی نمی‌برد مگر چشمان روش و از آن گذشته او مغرور است و خودکامه، مانند بسیار کسان که غیورانه پایبند استقلال خیشند. اینان همچنین قیورانه پایبند آنند که کسانی که در پیرامونشان هستند تابع بلحوثی هایشان باشند. مارک می خواهد آنچه دوست می دارد تنها از آن خود او باشد، اما آنقدر زود باور نیست که نداند آن چیز را به دست نخواهد آورد و اگر به دستش می آورد با آن چه می کرد. آنگاه می گوید همه یا هیچ، هیچ، هیچ تا گر گرفتن بعدی. تولستوی مدعی است که شهوت بر کسانی زور می‌آورد که پر خوب می‌خورند. پاسخ او را مارک آماده دارد. نادرند روزهایی که به قدر اشتهای خود می خورد. در شکمهای خالی آتش شهوت بهتر می سوزد. مارک دیده بود که زنجیره یک کوچک پولش به سرعت ته می کشد. شرمنده از آن که قادر نیست چیزی بر آن بیافزاید. او می پنداشت که خوب خواهد توانست با امکانات خیش گلیم خود را از آب بیرون بکشد. به گمان او پسری قانع، فعال، باهوش همیشه می توانست در پاریس از آن اندک چیزی که ناگزیر لازم دارد بیابد، ولی باید پنداشت که این اندک هنوز بسیار است. آن را به دست نمی آورد و از آن گذشته آیا به همان اندک قناعت کردن را می داند؟ مارک قهرمانانه 5 روزی محرومیت می کشد، ولی روز ششم دیگر طاقت نمی آورد. کتریش سر می رود. در یک ربع ساعت پول سراسر یک هفته را به باد می دهد. جوان در معرض 1000 گونه هوس است. اگر جوان هیچ وسوسه‌ای نمی داشت، غول بود و یک برابر و نیم غول. اگر گاه تسلیم وسوسه نمی شد، مارک تسلیم می شود و پس از آن بی گفتگو سخت اندوه می خورد، آن هم کمتر از ناتوانی خود که از بیخردی خیش. بیهودگی یا بیمایگی آنچه آرزو کرده است او را از پا در می آورد. کس یا چیزی را که در تصاحب آورده ایم، یک دم بعد چه چیزی را صاحبیم؟ در انگشتان من چیست؟ هیچ. در قلب من چیست؟ هیچ. همه چیز از ما گریخته است. آنگاه مارک چه بد درمانی یک دوره ریاضت دیگر بر خود تحمیل می کند. طبیعی است که یک بار دیگر دیگش سر خواهد رفت. سخت با خشم و او اگر می داند چگونه پول از دست بدهد، برای به دست آوردنش هیچ استعداد ندارد. آن نرم دستی و چاپلوسی در اون نیست که بتواند راهی به سوی منافع به روی خود باز کند. پسر آنت طبعاً چنین موهبتی را دریافت نکرده است. مارک در پنداشت دیرینه ارزش اجتماعی روشنفکران خشک شده است. سیلی های زندگی هنوز فرصت نیافتند که نرمش کنند و به کم فرود آمدن را مایه ننگ می پندارد. گواهی نامه ها و دانش کوچک بالا آوردنیش را بی هیچ نتیجهی به این سو و آن سو می برد. چه کسی پروای آن دارد؟ بوشار به او می گوید تو هم مثل من کن، از ورون پول درار، گوساله است و پوستش مفت. مارک مغرورتر از آن است که خود را در موقعیتی بگذارد که با گرفتن صدقه نشانه های برتری اهانتباری را که بستانکارش برای خود قایل خواهد شد تحمل کند. بوشار می قرد برتریش؟ به او توصیه نمی کنم که همچو ادعایی داشته باشد. من از او می گیرم، چیزی به او بدهکار نیستم. و نمی توان دانست که آیا شوخی می کند؟ مارک به خشکی جوابش می دهد که آن که از دزد می دزدد خود نیز دزد است. بوشار با چشمان تاب خورده پاسخ می دهد زندگی دزدی است، یا به دزد یا جان بکن. آری، زیستن آن است که در گیر و دار پیکار جاودانه پیش از کسانی زنده باشید که نفس را و جا را می خواهند از شما بگیرند. هیچ موجودی زنده نیست مگر به زیان میلیون ها موجودات دیگری که داوطلب زیستنند. مارک این را می داند. هیچ یک از فرزندان این سالهای درنده خویی نیست که این را نداند. ولی اگر همهشان جز کسانی که مرگ نشان کرده است نبرد را پذیرفتند، شکر خدا. هنوز تعدادی هستند که برانند تا روح جوانمردی را در آن حفظ کنند. این واژه را اگر به آنان بگویند اعتراض می کنند. می ترسند مسخره بنمایند، ولی تنها خود واژه است که از مد افتاده است. روح در همه مدها زره زوال ناپذیر فضیلت‌های بزرگ و رذایل بزرگ خود را حفظ می‌کند. کسی از طراز مارک در روزگار مروونژین‌ها نیز مارک می‌بود و تا پایان روزگار هم مارک خواهد ماند. توضیح حاشیه: مروونژین نخستین سلسله پادشاهان فرانک که از 448 تا 751 پس از میلاد فرمان روایی داشتند. ادامه متن: پس او نخواهد رفت تا از کسی مانند ورون که در ته دل خود تحقیرش می کند حتی به لحنی آمرانه پول بخواهد. حتی در محفل روش برای پذیرفتن یکی از آن بلیط‌های تئاتر یا کنسرت و یا نمایشگاه که جیب‌های ورون همیشه بدان انباشته است و به رایگان به دستش می‌رسد، مارک دو دل است و خدا می‌داند که برخی از برنامه‌ها اصل عدم پذیرش او را به بوته آزمایش می‌گذارند و او این را درست پنهان نمی‌دارد، روش می‌بیند و از این نبردهای نهفته میان غروری پاسدار استقلال خیش و میل کودکانه برای تفریحاتی که عرضه می شود خوشش می آید. او خود با این هر دو احساس آشنایی دارد و همین است که مارک در نظرش نزدیک تر می نماید. روش یک بار این لذت مادرانه را باز یک واژه از مد افتاده که او به دورش می اندازد به خود می دهد که یکی از بلیط‌های کنسرت را که آرزویی به خشم واپس زده در چشمان مارک برانگیخته است از ورون بگیرد و هنگامی که او و مارک با هم تنها هستند روش به یاد می آورد که نمی تواند از بلیط استفاده کند و آن را به مارک می دهد. از دست او مارک دیگر بهانه‌ای برای نپذیرفتن ندارد.